هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند، و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود، و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص دارد. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک که خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کردن در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیه بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند.
دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشند، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتن با دوستی یکی دیگر می گیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت می داشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمی تانه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که می تواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاکنیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوش جوان باشد، دختر از 18 بالا باشد و بچه ها هم از 28 در میسنا باشد بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 در روسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همین جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج های سنتی و ازدواج های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه. از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این را به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شود که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش شده بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواسته فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارن که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنن با هم تفاهم کنن، ببینن که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از اون اونا با هم ازدواج کنن. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد باشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب در قلمات تاوان داده 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوعی از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم و مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنند، که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خویش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنن. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دن. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخوایم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخوایم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده هایی هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاهی اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میته. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
به می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
خب محترم آقای محمد ظاهر عتل، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر، بعد از تقدیم احترامات آقای عتل، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. مثل همیشه اول از خود شما آقای محمد ظاهر عتل خواهش میکنم که اگر خودتانه از امی ابتدای زندگیتان، از جای تولدتان، سال تولدتان شروع کنین و آستاستا به شنونده های عزیز ما خود معرفی کنین. آقای عتل.
سلام و احترام به کارکنان رادیو آزادی و به تمام هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. این جانب محمد ظاهر عتل، متولد ولایت کابل، ولسوالی پرمان، 1328 هجری شمسی. البته تحصیلات خود به صورت تا بکالوریا و بعدا تا فاکولته اقتصاد ادامه دادم، بعدا به کارهای مختلف دولتی اولا در یک مدیریت به نام مدیریت عمومی میدان سازی که در چوکات ریاست عمومی ملکی هوایی بود در 1349 کار آغاز کردم. البته در مو محسسه شعبات مختلف با وظیفه گمارده شدم تا ای که بعد از هفت ثور 1357 تقریبا معاونیت ریاست باختر افغان الوطن و بعدا به حساب مخفی و زندانی و گپا در دوران او زمان میگفتن باند فاشیستی امین و ترکی ما باوت یک وزر رفتیم و بعدا بس بعد از شش جدی که قوای روس‌ها آمدن و افغانستان اشغال کردن و شخص رهبر ما بود به نام ببرک کارمل ایشان آوردن افغانستان توسط روسا اشغال شد در 1357 در شش جدی. بعدم به وظایف سیاسی گمارده شدم و البته اختلافاتی که ما پیدا کردیم با جنای ببرک کارمل یعنی کارملیست ها نه پرچمی ها نه خلقی ها با ترکی و امین و کارمل ما اختلاف داشتیم چرا یک جانبه فکر میکردن و میخواستن یک جانبه افغانستان در قبضه خود داشته باشه. به این خاطر ما بایسی انسان مخالفت ایجاد کردیم و به این لحاظ هر کدامش میخواستن که زندگی ما رو بگیرن و بالاخره دوران دکتر نجیب الله فقیه 1365 هجری شمسی من به وزارت داخله بودم در امور مبارزه علیه جرایم جنایی 10 سال ایفای وظیفه کردم. بعدن بس در یکی از بستای جنرالی که از قماندانی اعلا بنده و دکتر نظامی جنرال خوشیوال و بنده در مزار و ایشان در ایرتان ای او را بهت گرفتیم که برای هموطنهای عزیز خود در زمان خیلی اساس از بندر ایرتان یعنی مسئول انتقالات بودیم از طرف سرقماندانی و قماندانی اعلای قوای مسلح و شادروان جماعت فکر نماینده رئیس جمهور بودند. بعد از 2 سال ایفای وظیفه در ولایت بلخ آمدیم و رئیس معاون از این کمیسیون عالی دولتی مبارزه علیه مواد مخدر که ریاستش دکتر صبح فقید نجیب الله داشتن پیش بردیم. الاوی که کسی 1371 مجاهدین شمال دفاتر ما را گرفتن و بعد از اون جنگ ها صورت گرفت و که ما یک و نیم سال هم کتر یکی از قماندان های مجاهدین که مربوط امی جمعیت اسلامی اوجا ماندیم یک و نیم سال و بعدا مهاجر شدیم آمدیم در آلمان. تقریبا 30 سال میشه که در جمهوری فدرال آلمان با فامیل زندگی میکنم.
مکتب ابتدایی را در کجا خواندین؟
ابتدایی را گذرانیدیم در میربچه‌کود. جریان خیلی طولانی میشه و کافی است که من تا فاکولتی اقتصاد خود رساندم. نسبت از این که در بسیار محلات پدر من ایفای وظیفه میکردن من نتوانستم که از طریق زندگی نرمال بیات خود ادامه بتم. آمدم در ملکی هوایی و مدیریت عمومی میدان سازی و زمان 144 میدان هوایی برای وطن من در دوران سلطنت مرد زایر خان و صدارت مرد داود خان و بعدن امی 10 سال دهه دموکراسی خصوصا 6 میدان ما در 3 میدان خود دور کردیم که میدان درواز بدخشان بود، میدان خوجغار بود، میدان هوایی اکشه بود قصه داشتیم. بعدا 3 میدان دیگر مسئولت سروی البته رنوی دوم چخچران بود، میدان هوایی فیض‌آباد بود و بالاخره برای اولین بار در تاریخ افغانستان ما میدان هوایی میبنن کانکریت بکنیم که زمان بعدن مواد به وقت نرسید. فکر میکنم که کودتای سردار ما داوود شد و تحقق نپیوست. بعدن در هفته سور شد و سمت مدیر عمومی تجارتی برای سیما البته حفیظ الامین و ما آن زمان میگفتیم باند فاشیستی امین و ترکی حاکم شد بر جامعه ما و ما مجبور به اختفا و به فعل زندان و یپا. بعدم در شش جدی دوباره آمدیم و در دوران شش جدی هم وضع ما یک چند مدت خوب بود و بعد از او اختلافاتی که پیدا کردیم که ما بر روسا گفتیم که اشغال نه به نفع شورویست نه به نفع افغانا یک محکمه خیلی خصوصی روسا را من گذرانیدم و بعدم روسا برای من گفتن که خودت باید از با حزبت خیلی اعتیاد کنی. ما خودت درک کردیم که خودت اگر افغان هستی خود نگفتن که درست میگی. بعدم ما توسط یک دسته چی بود زده شدیم و چند وقت در کوما بودیم و بعدن کوما البته چند ساعت بود و بعدن از او کوما برآمدیم و که باز دوره دکتر نجیب الله شد و اول در مزار شریف و بعدن همی مسئولیت فوگل پاینت و مسئول اول همی مبارزه علیه مواد مخدر با شش وزیر کابینه این کمیسیون تشکیل و تأسیس شد که بعدم در زمان مجاهدین به نام وزارت مسما شد. یه باید از بگویم که چهار اولاد دارم، دو دختر دو بچه، دیگه مسائل نواسه و دیگه پا هم کمیشان با ما هستن در فرانکفورت آلمان و با هم مشترک زندگی میکنیم.
از فهوای گپای شما معلوم شد که شما یعنی حزبی بودین پرچه. یعنی از کدام دوران شما حزبی بودین؟
جام جوان بودم که من وارد دنیای سیاست شدم در جنای پرچم و البته تقریبا دیگه از اون زمان تا به امروز همه پرچمی هستم ولی کارملی نیستم. بعدم که حزب وطن ایجاد شد ما اولین عناصری بودیم که حزب وطن از دیگران که پذیرفتیم و ایدی رای کارملی را ادامه میده، ایدی رای امینی را ادامه میده، ایدی رای ترکی را ادامه میده، ایدی رای طاهر بدرچی را ادامه میده. ما دیگه تقریبا به نام نجیبی مشهور شدیم و مشهور هستیم و به این لحاظ با شهید دکتر نجیب الله تا آخر ماندیم و در افکار ایشان میدانستیم که نجات افغانستان میتونه برآورده شود و نه به ترکیستا کدام دشمنی داریم و نه تاییدشان میکنیم، نه به امینستا کدام دشمنی، نه تاییدشان میکنیم. و ما دو نیرو را خیلی دشوار میدانیم، یکی حکومت یا گروه حکومت نیست، گروه نامش ایچی ملی داره و نه بین الملی مشروعت به نام طالب ها و کارملی ها در تاریخ افغانستان بسیار مردمای نابکار میدانیم بقیده ما و این را میگیم. و دیگه اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خلق یاد میشه، گرچه نه دموکرات بود نه خلقی بود ولی به می نام مسما شده، ولی که در صفوف قهرمان از وا ما یک جای تا به امروز خود می دانیم. البته رهبرهای از وا ثابت کرد تاریخ، شما کتاب متروخی نخوانده باشین ایشان کلش ارولمو اسمای مستعار ایشان چاپ شده که اینها یعنی جاسوس های ما بودن امی رهبری که حزب دموکراتی اتا گفت متروخین که ما می حزب در ماسکو ایجاد کردیم و ای تمام برنامه و اساسنامه شما از اونجا افراز کردیم و به اختیار تغییر و آمده ترکی و بعدن ببرک کارمل که آدم جوان بود ترکی رو برای ما معرفی کرد با او باز بسایری این پروگرام مطرح کردیم. اتا کتاب صدرالدین عینی ده ما او را نام صدرالدین عینی که یک دانشمند تاجک از خط دادیم و کتاب را دادیم به نام زندگی نوین که را به ترکی دادیم که شما این را پخش کنیم که در داخل صفوف خود بایست یک مرد دانشمند و بزرگوار معرفی شوید که شما این را قطعه ما میفهمید. و حتی کتاب از او ما چاپ کردیم و متروخین میگه در کتاب کگیبی در افغانستان و کگیبی در جهان. در صورت ما اون زمان نمی فهمیدیم ولی صفوف هم آنهایی که حقیقت نمی دانن نادانن، آنهایی که حقیقت می دانن و خلاف می کنن اونها جنایتکارن. ایده بطلت برشت یک دانشمند آلمانی میگه که ما اون زمان حقیقت نمی دانستیم نادان بودیم و بعدم که فهمیدیم خود از گروه یعنی از جنای کارمل خود دور کردیم، نه از این سایر رفیقایی که قربانی دادن مبارزه کردن برای سعادت مردم خود. و به این لحاظ من اکنون یک آدم مسلمان هستم، یک مسلمان سوسیال دموکرات هستم و به او عقاید 50 سال قبل خود نماندیم و وطن دارای ما این فهم نمی کنه. یک آدم که 50 سال قبل یک اشتباه کرد تا کوزنده سی اشتباه را در مقابل مرخش می کشه. و ما وقتی که 30 سال قبل در آلمان آمدم بهترین راه نجات خود و بشر در قبول دین مبین اسلام و چی اندیشه های سوسیالیسم علمی و دموکراسی دانستم و فعلا یک سوسیال دموکرات مسلمان است.
شما در دوران شاه جوان بودین، در حزب پرچم در صفوف از او جای گرفتین. در او دوران چرا یک نظامی که آستاستا به طرف دولت سازی می رفت، چرا کودتا صورت گرفت؟
زمان شاه محمد ظاهر شاه، ما خصوصا در دوره دهی دموکراسی نظام پدید آمد که نظیرش نه در پاکستان بود. در پاکستان ماشاءالله حکومت میکردن، در روسیه دیکتاتوری شدید بود که 23 میلیون مسلمان از بین رفت و در چین موسیتون بیداد میکرد و در ایران یک شاه حاکم بود و در این کشور پادشاهی نه بلکه افغانها و کادری که در کادر پادشاه یک جای شد، چی کابینه پادشاه و چی صدر اعظمی که مقرر کرد و دموکراسی را که به وجود آورد، حتی ما به صراحت میگیم که در ایالات متحده آمریکا نبود دموکراسی، در هند نبود. یعنی به ایمانا که 6 نفر فرکسون کمونیستا در درون پارلمان وجود داشت که در رأسش پیشاپیش کمونیست سرخ به نام ببرک کارمل، نام درون پدر هنرمند مشهور ما احمد ظاهر، اینوی پدرش که صدر اعظم شد دکتر عبدالظاهر، نان در روی زد ببرک کارمل گفت، ما نان گدوله میگیم به پختو، این در روی زد گفت که آقای صدر اعظم معظف، این نان خوراک خلقای ماست و ما به دو ظاهر مرتجی رای نمیتون. حتی سگ گرفتن سر شکل کردن، در گردنش توق انداختن که محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، و پیش پادشاه میگن بردن، ما البته ندیدیم، و پادشاه خنده کرد گفتی ملت ما سر تا پا عقده هستن، بگذار که عقده ها را سر ما بکشند. بله، ما 200 سال است که در ما یک تکلیف استعمار انگلیس ایجاد کرد که اسادت است و به خود رقابت ایجاد کرد. رقابت باعث تکامل میشه و انتقاد باعث تکامل بشه. برای ما اسادت و کینه و نفرت برمغان گذاشتن 200 سال. نسلای ما در این عقده و کینه به وجود آمد که شما خیلی قشنگ حرف برای ما ارائه داشتید، که عبارت از این بود که خانواده سلطنتی را درک کردن خارجی ها. خارجی ها معلوم است همون قدرت های بزرگ امریکا و روس که دوش سردار در اسادت غرق هستن، یک سردار پیر، یک سردار جوان. سردار جوان توسط نیروهای غربی و سردار پیر توسط شوروی های آن زمان حمایت شدن و اردوی از این تحریکات به حد و حصر زیاد کردن که می اصلا شرطه که فعلا زنده هست بسیار بیانات روشن به این مورد داده و این دوتا را تضادها را سخت آد کرد و بالاخره شوروی ها پیشی گرفت کارشان و این کودتا را سر ما داود انجام داد که کتاب هم هست کیگیبی داود دی کیگیبی پچنگال که دا خبره داده چه که غزده اصادتون و کینه دیمونگ پاشنه آشیل ده لده پاشنه آشیل روسا و غربیان استفاده او که کودتای 26 سرطان 13-52 سر داود خان تحمیل کردن. بعدا داود خان در کلن که هیچ چیز دیگه نداره، اردو نزد شوروی هاست که داود کوچکترین حرکت به طرف گویا استقلال و آزادی و ایجاد حکومت ملی کرد توسط چند ضابط خورضابطی که خود سردار ما داود ایشان جگلن و دگرمن و دگروال ساختن، افت ثور ایجاد کردن و به بسیار سادگی حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت.
خب عطس محترم، در افغانستان زیادتر حزب دموکراتیک خلق افغانستان از نقطه نظر ایدئولوژیکی مارکسیست لنینیست میدانستن، یعنی که کمونیست بودن. این درست است؟ این اداره آل بسیاری ها رد میکنن که نه ما سوسیال دموکرات بودیم. خب سوسیال دموکرات اگر بودن خود دیگه قسم است، مثلا قسمی که شما فرمودین آزادی بیان در سوسیال دموکرات ها هست، آزادی مذهب، آزادی دین هست، آزادی بیان است، انتخابات است، از این قبیل مسائل. منتها در افغانستان اینا دیکتاتوری پولوتاریات گفتن. نه، این موضوع رو شما چطور تشریح میکنین؟ اینا کمونیست بودن نبودن؟
ما بسیار اگر آقای ظریف نظر اگر حرفای مرا دقت میکنین و شما وطندارای من، اینمی وسیله بزرگ مارکسیزم لنینیزم بود که از با جمع کردن و دوستی شوروی بود که این حزب جمع شد، گرچه کنارت یک رهبرایی که شما قبول کنین که نه ترکی کدام امنیت داشت نه کارمل. و اینها بزرگترین وسیله را که قوای مسلح می ضابط و خورضابطی که از دانش و علم فیض نداشتن او زمان و اینها را همش شبه نام دوستی شوروی و نه مارکسیزم لنینیزم دقیق به خود آوردن. مثل ما آوری که ما امو گفه برتولت بروشت است که نادان بودیم، حقیقت نمی دانستیم. وقتی که حقیقت دانستیم فرمودی شما که بله سوسیال دموکرات با آزادی مذهب مردم، با آزادی های اجتماعی مردم، با آزادی های ملی مردم اعتقاد پایدار دارن. ولی ما کاملا یه بحثات امی ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی ایجاد شد. حتی امی میگفت که ما دکتاتوری پرولتاریا دمی پنتونه که ازبی بود به اصطلاح آله یک چیز نام داشت عموم اجتماعی در اون اعلان کرد امین که مونگ مارکسیس لینینیستان دکتاتوری پرولتاریا زخبر اوش توضیح نداد که زخبر او استالین یا من همین میگفت. با این لحاظ با این حساب یک گروه دیگر از شمال به رهبری مرحوم شبر اخوار سلطان علی کشمند است طایر بدخشی جاد که دوسا کنفا امروز مردم میگه که ما خراسان میخواییم و چی اینجا نمیریم. به این صورت است که ما این کل شبکه های استخباراتی بود که به نام مارکسیزم لنینیزم و به نام دوستی شوروی بسیار مردم جذب کردن و حکوماتشان تا روز دوستی شوروی میگفتن ادامه داشت. و ما میره گفتیم که این اشغالی که روسا کردن، این هفته ثوری که روس هفته ثوری که روسا کردن این نه به نفع روسا بود نه به نفع افغانا بود. تاریخ حرف ما را ثابت کرد که ما در عقب دکتر نجیب الله اقدام کردیم. تا امروز هم من افتخار میکنم که نه به حزب نجیب، من حزب ده سال است که نه کدام حزب نیستم، نه به حزب نجیب من افتخار نمیکنم، ولی به شخص اون نه ای که
خب ایتر یک چیز است که خود دکتر نجیب الله را فعلا یک قسمت اشخاص بوده من حیث یک قهرمان میخواین نی جلوه بتن یکی، و دیگه طرف میگن نی اونا چون در زمان اوائل همی کودتا اینا در خاد رئیس خاد بود در او وقت بسیار نفرها کشته شدن تلف شدن در او مسئولیت داره. شما من حیث یک فردی که واقعا میخواین واقعیتها را بگوین، آیا ای درست است همی گذشته دکتر نجیب الله که رئیس خاد بودن در او دوران بسیار نفرها میگن ضایع شد، در این مورد نظر شما چی است؟
چیزی که پیش از این که برز برسانم امو لیلی نزد مجنون آمد، مجنون گفت که من اختیارت هستم. مجنون برش گفت که من سر عشق تو عاشق هستم، من سر جسم تو. ما سیاست مدار هستیم، ما سر عرفای دکتر نجیب الله عشق خود ابراز میکنیم، نه سر جسم، نه سر گذشته های نجیب الله ما مشناختیم، نه هم دوران خادش مکدام شهادت دارم میتونم که خوب کرده یا بد کرده. ما در دوره ریاست جمهوری آن چیزی که نجیب الله برای ملت خود گفت صداقت سر پادشاه ثابت، عطاب مکتوبان سر مجاهدین، سر گلبودین علایده، سر مسعود ربانی، سر خلقی، سر پرچمی گفت که یک عسکر خارجی در وطن تا نیست. نیم میلیون قوای مسلح دارم و 530 بال تیاره و یام استیفای نجیب بری وطن تا نجور کنی. هیچ گروه لبایتی نگفت.
اگر یادتان باشه وقتی که این مسائل دکتر نجیب این مسائل گفت اینا، شوروی خودش مثلا دوران پروسترویکا و گلاس نوست میگفتن، در او وقت گرباچوف که آمد گفت که ما بازسازی میکنیم و دیگه مثلا مطبوعات آزاد میکنیم، مانای چیز که آزادی بیان. در او دوران اونا گفتن دیگه ما که افغانستان نمیتانیم باشیم و عسکر خود میخواستن بکشانیم. بگن بعد از او دکتر نجیب الله ایگه پاره زد، یعنی وقتی که شوروی 100% از دکتر نجیب مایه میکرد یک پار نزد. نه این رو یک واقعیت تاریخی قبول میکنین یا من اشتباه میکنم؟
اشتباه نمیکنین آقای ظریف نظر. شما از حقیقتش، مثل که ما از بسیار حقایق خبر نداشتیم و تاکنون نداریم، از حقیقت خبر نداریم که جلسه که شد در حضور گرباچوف در کرملین ببرک کارمل که ما با تمام قوا و قدرت زمانی رهبر ما بود، ما به کدام حرف زشتی را یاد نمی کنیم، استاد شد برای روسا توصیه و نصیحت کرد که شما اگر اساکرتان از افغانستان بکشین، مجبور استین که با سه چند تعداد اساکر خود مجددن به این افغانستان. یعنی افغانستان امریکایی ها میگیره اشغال میکنه. کارملی ده بر روسا اشدار داد، ولی نجیب گفت که این مسئله را باید سوطندارای ما گفت. آمد دکتر نجیب فقید گفت که آقایون، ما را مردم ما میگه که ما مزدوران شما شوروی ها هستیم، یعنی وابسته شما هستیم، در اختیار شماست، شماست اساکرتان را بیرون کنین و اگر ما بتانیم از وطن خود دفاع کردیم خوبه، خوب نه نتانستیم بذار که مخالفین ما ما را از بین ببره. و این عرفاییست که در کیهبی موجود است، در کرملین موجود است، این مصاحبه که بعدا حتی روسا هم برای ببرک کارمل تانه دادن که برو وطن خود اثرش فکر کن، ما یک دانشمند روسیه داریم، تو بغم روسا را نخو که ما با سه چند عسکر خود میاییم.
اتل صاحب، عالم شما من حیث یک سیاستمدار افغانستان که در وظایف بسیار حساس کار کردین، فعلا میگن که در وقت جوانی بسیار موضوعات ما نفهمیدیم. از این صحبت ها یعنی یک نتیجه بسیار خلاصه اگر بکشیم،
عرض مئیس که اینها نه مارکسیست بودن، نه شخصیت های ملی داشتن، نه شخصیت های، اینها یک مشت مارکسیست بودن که اینها عرفشان یک چیز بود، عملشان دیگر چیز. دمی 50 سال این نظام هایی که آمدن یکی پی دیگر، چی مجاهدین، چی طالب، چی خلقی پرچمی، رهبرایش، البته رهبرایش نه صفوفش، ما سر صفوف ام خلقی، ام پرچمی، ام مجاهد، ام طالب، ما این ام وطنهای ماستن، این کادرهای ماستن، ولی رهبری از یا ماکولیست بودن و ماکولیست هستن. ولی ماهیت خود اگر امروز افشا کنه طالب، دیروز امی کول عطاورت انکار میکنه جمهوریت امریکایی ها جور کردن و بالاخره امی دوری روس ها زمامداری افغانستانه به وجود آوردن و امایت کردن و تا روز که امایتش بود دوام کرد. روز که امایت خود گرفت از نجیب دیگه نجیب در دنیا نبود. به این لحاظ است که منظور مقصود اگر شما انعکاس میتین برای هموطنان ما، اساس مطلبیست که من یک بار دیگه تکرار میکنم که افغانستان نه افغانستان آزادی داره، نه استقلال داره، نه حکومت ملی داره. فلحاظا آن چیزی که ما رنج میبریم و ملت افغانستان تا 200 سال رنج میبره از نبود اینمی سه امر حیاتیست و در ایسه این جناهایی که آمدن حتی از 200 سال قبل که ما بگیریم که از امیر دوست محمد خان و ملعون شاه شجاع شروع کنیم، باز شاه شجاعی روسی ببره کارمل و شاه شجاعی امریکایی آمد کرزی، این مایی رنج ما واسه. و تا روزی که یک نظام حداقل و مشوره جهانی و مشوره کل افغانهای ایجاد نشه، رای حل پیدا نمیشه برای افغانستان. هر از بده که بیانین اونمو این سرنوشت است که طالب ها امروز داره، این سرنوشت است که خلقی و پرچمی داشت، این سرنوشت است که این جمهوریت داشت. ما این مسئله را به هموطنهای عزیز خود مطرح
میکنیم. شما با این قدر تجارب سیاسی و با این قدر تجربات تلخ و شیرین، به نسل آینده افغانستان نظر شما چی است؟ یعنی شما گفتین که ما بسیاری چیزها را نمیفهمیدیم، کورکورانه مثلا رهبرای خود دنبال کردین، بالاخره افغانستان به کجا رسید؟ آل از این باد از تجربه شما نسل جوان چطور استفاده کنه؟ چیست توصیه شما؟
تجربه و عرفه ما در پایان زمین مصاحبه این است که افغانستان باید از نسل جوان ما سلسله که با ما داشته ایره پایان بده، زیرا این بسیار یک مسئله تراژدی بزرگ است که در افغانستان ما بزرگترین جنبش طرفدارای روس وجود داره، بزرگترین جنبش طرفدارای امریکا وجود داره، بزرگترین جنبش تن بر افغانستان موجود این رای ملی را یکیش نگرفته. جنبش جوان افغانستان باید از مدافع منافع ملی باشه. افغانستان حقیقتش اینمیست که در پنجال اینمی نیروهای جهانی این 200 سال است که قرار داره. این جغرافیا چرا ظریف نظر عزیز، ما به نسل جوان وطن خود این مطلب گرزد می کنم که ایشان بسیار تلاش و کوشش کنند تا جریاناتی را که میخواهند داخل شوند از ماهیت جریانات خود آگاه بسازه و خود با ایشان پیوند بتن با آرمان همبستگی را تعقیب کنند، نه وابستگی را. این گپ کوتاه و دقیق ماست که افغانستان وابستگی بین می روز زار و پریشان انداخته که حتی یک گروه که نه هویت ملی داره نه هویت بین المللی داره اونها بر این مردم حاکم شده و این علت و اساسیش وابستگی بوده نه همبستگی. و شما را به این کلام پایان خود به خداوند می‌سپارم. از مصاحبه که با بنده محمد ظاهر عطل انجام دادید خیلی ممنون استم. سلام علیکم.
محترم آقای محمد ظاهر عطل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من هم از شما یک جهان سپاسگزارم.
دنیا بگردش نرسه ای هموطن، کابل خندان ببین.
تکافل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس ساغر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس ساغر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با خیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل 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 قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل
چشمان دل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان